أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در امر پنجم که محل نزاع تحریر می شود، ما یه بحث داریم که آیا اساساً امکان دارد عقلا که شرایط داخل محل نزاع باشد یا نه. در دخول اجزاء در شرایط که بحثی نیست، اما به حسب مقام ثبوت چنین چیزی ممکنه که شرایط هم داخل محل نزاع باشه. خب اینجا ملاحظه فرمودید بعضی نسبت به امکان عقلی دخول همه شرایط و بعضی مثل محقق نائینی نسبت به امکان عقلی بعضی شرایط تردید کردن، یعنی قائل به استحاله شدن. در مقام اول این نکته رو دقت بفرمایید که دیروزم گفتیم، در مقام اول نتیجه بحث ما این شد که به طور کلی هیچ مشکلی از نظر عقلی وجود نداره. یعنی اگر ما ملتزم بشیم همه اقسام شرط داخل در محل نزاعن، هیچ استحالهی پیش نمیاد. پس امکان جریان نزاع در شرایط مطلقا ثابت شد. بعد از فراغ از این مقام میرسیم به این که خب حالا آیا بعد از امکان ثبوت امکان این مسئله، حالا واقعا خارجن نزاع در چی واقع شده؟ بیایم به قول معروف سر صحنه نزاع ببینیم نزاع بر چه چیزی واقع شده است. آیا نزاع باز بر سر خصوص اجزاء یا علیکم السلام شرایط هم در این نزاع ملاحظه شده؟ خوب دقت کنید، این مقام در واقع، حالا این تقریر ماست داریم عرض میکنیم، بحثی که در این مقام داریم در مقام ثانی و بعد از فراق از مقام ثبوت، این در واقع محدود به کسانی است که قائل به امکان جریان نزاع در شرایط هستند. یعنی دیگه اون گروه اول از این دایره چی هن؟ خارجن. کسانی که مثل شیخ، مثل محقق نائینی اساساً می گفتن جریان نزاع بین صحیحی و عمی در شرایط عقلن محاله، اینا دیگه در این بحث در مقام دوم داخل نمیشن، اونا رو ما گذاشتیم کنار، پرونده اون گروه رو بستیم. این نزاع بعد از فراغ از این جهته که عقلن مشکلی برای تعمیم نزاع از اجزا به شرایط وجود نداره. خوب دقت کنید، پس معلوم شد نزاع کنندگان در این مقام دوم، یعنی حالا نزاع کنندگان نمیگیم، این مقام دوم محدودش چه محدودیه، چه کسانی تو این مقام دوم حضور دارن؟ کسانی هن که اصل امکان عقلی نزاع را در اینجا نسبت به شرایط پذیرفتن. اینجا در واقع دو تا قول وجود داره، در مقام دوم دو قول وجود داره. یه قول، قول به این هست که نزاع بین صحیحی و اعمی نه تنها عقلن ممکن است شرایط را هم در بر بگیره، از نظر واقع هم، از نظر به اصطلاح اونچه که در این نزاع انسان ملاحظه میکنه، مسئله این است که عبارات، کلمات، گفته های اصحاب همه نشون میده شرایط هم داخل محل نزاع هستن مطلقا. باز تأکید میکنم این قولی که اینجا داریم میگیم به عنوان قول مشهور، این در محدوده مقام ثانی داریم میگیم، اینجا به دنبال اثبات امکان عقلی نیستیم. مقام اول رفت کنار، خوب دقت کنید، مشهور معتقدن که نزاع بین صحیحی و عمی علاوه بر این که اجزا رو در بر میگیره، این نزاع شامل شرایط هم هست.
مشهور این دسته
اصلا مشهور قائل به امکانن، بعد اون گروه اولم مشهور قائل به، وقتی میگن نزاع شامل شرایط میشه یعنی امکانش هم پذیرفتن، فقط یه گروهی امکان رو رد کردن که ما جواب دادیم. حالا ظاهر کلمات اصحاب این است که نزاع در مطلق شرایط، حداقل ما به دو موضع و دو عبارت و دو مسئله از مطالب مشهور استناد میکنیم
که با کلمات اصحاب قول دوم.
آره، یعنی داریم همون قول مشهور رو میگیم دیگه. چرا میگیم مشهور قائلا نزاع شامل شرایط هم میشه در مقام دوم؟ این به اصطلاح شواهد ماست. بله، به دو موضع من حالا اشاره میکنم. یکی یه عبارتی است از مرحوم محقق خراسانی در کفایه که این عبارت، خوب دقت کنید، مؤید و دلیل بر این که از دید ایشون این نزاع شامل شرایط هم مطلقا میشه که من دیروزم اشاره کردم. عبارت ایشون که دیروز اشاره کردم این بود: فإن الاشتراك في الأثر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد يؤثر الكل فيه بذاك الجامع فيسه تصویر المسما به لفظ صلات مثلا به ناهیت عن الفحشاء و ما هو و ما هو معراج المؤمن و نحوه ما. کفایه جلد یک صفحه 36. اینجا مرحوم آخوند در واقع استدلال میکنه به وحدت اثر، به این که وحدت اثر کاشف از وحدت مؤثره. در تصویر جامع بین افراد صحیح میگه ببینید همه این نمازهای صحیح، همه افراد نماز صحیح، اینا یه اثر دارن. اثرشون چیه؟ نهی از فحشا و منکر. نماز صحیح این خاصیت رو داره. نماز صحیح به همه انهایش، نماز مسافر، حاضر، هر چه هست، این چی آقا؟ این یه اثر داره که معراج المؤمنه. وحدت اثر کشف میکند ان وحدت المؤثر. مؤثر چیه اینجا؟ اونی که مؤثره و موجب حصول این آثار میشود مسمای نمازه. این مسما، این مؤثر، آیا نماز تام الاجزاء و شرائط، آیا نمازی است که واجد همه شرائط، یا اگر بعضی شرائط را هم نداشته باشد این آثار رو داره؟ آیا نماز بی وضو معراج المؤمن به دنبال داره، معراج مؤمنه، یا نماز با وضو؟ ها، خب این معلومه. پس اون چه مؤثر است نمازی است که واجد چی باشه؟ همه شرایط. خب همین که اینها این استدلال رو مرحوم آقای آخوند کرده، این معلوم میشه شرایط هم داخل محل نزاع هست. اگر شرایط از محل نزاع خارج بود چنین استدلالی درست نبود، نمیتونست آقای آخوند این چنین استدلال بکنه که وحدت اثر کاشف از وحدت مؤثر. خب این یه بیان. در یک بیان دیگری یه اشکالی کردن، حالا این یه مسئله دیگه است، یه موضع دیگه است، گفتیم در دو موضع حداقل ذکر بکنیم. اشکالی کردن بر صحیحی ها، یعنی این اشکال از طرف اعمی ها بر صحیحی ها شده که قول به صحیح نادرسته، چون مستلزم تکرار معنای طلب در اوامر متعلق به طلبه، در تکرار معنای طلب در اوامر متعلق به طلبه. گاهی امر عرض به حضور شما به یک فعل و عمل و شیء تعلق میگیره، گاهی امر به خود طلب تعلق میگیره. وقتی عرض به حضور شما گفته می شود امرتک مثلا به صلات، اینجا در واقع داره امر به مطلوب میکنه، چون صلات مطلوب شارعه. معناش این خواهد شد اطلب مطلوبی، طلب کن مطلوب مرا، اطلب صلات را که مطلوب من است. وقت این مستلزم دوره، اطلب مطلوبی مستلزم دوره. چرا؟ چون از طرفی طلب متوقف بر صحت، چون اون چه که فی الحقیقه مطلوب است عمل صحیحه، و از طرف دیگر صحت هم متوقف بر طلبه، چون بدون طلب اون عمل صحیح نیست. این حالا ما اینا رو بعدن خواهیم گفت، یه اشکالی است، اجمالا اشاره کردم، اشکالی است که اعمیا به ها صحیحی ها کردن. خب اینجا صحیحی ها در مقام دفع این اشکال نیامدن بگن اساسا محل نزاع غیر از این شروطه، یعنی شروطی که از قبیل قسم سومه، شروطی که از قبل امر پدید میاد. اگر این شروط از محل نزاع خارج بودند در مقام پاسخ به این اشکال از طرف اعمیها یه جمله میگفتن مسئله رو تمام میکردن، میگفتن چی؟ میگفتن این اشکال شما وارد نیست، چون اساساً این قسم از شروط از محل نزاع خارجن. در حالی که اینا اینو نگفتن، معلوم میشه این شروط از محل نزاع خارج نیستن. حالا من اینا رو اجمالاً گفتم، مواضع دیگری هم هست. در مجموع از تعابیر و کلمات اصحاب استفاده می شود که نزاع در مطلق شرایط، این یه قوله. یه قولم که قول آقای خویی بود که دیروز عرض کردیم و امام رحمت الله علیه، خاطرتون هست که مرحوم آقای خویی عبارتشون هم خوندیم. مرحوم آقای خویی از کسانی است که امکان جریان نزاع را در همه اقسام پذیرفته. به محقق ناینی دیدید اشکال کرده، عقلا میگه میشه نزاع شامل همه اقسام، اقسام سگانه شرط بشه. اما وقتی به مقام دوم میرسه، بعد از این که میپذیره امکان هست که نزاع شامل شرایط بشه، امکانش هست، ولی چنین چیزی نیست. ایشون مدعی است که قول به دخول این شرایط، یعنی قسم دوم و قسم سوم، شرایطی مثل عدم المزاحم، مثل قصد قربت، اینا اگه بخواد داخل محل نزاع باشه، این واضح البطلان، اصلا هیچ کس اینا رو در مسمى داخل ها نمیدونه. پس میگه اگر بخوایم این قول دوم را دقیقا به صورت واضح بیان کنیم، که انت در قول دوم مسئله اینه که بعضی از شرایط از محل نزاع خارجن، نه به خاطر مشکل عقلی، بلکه این در واقع به خاطر یک توافقی است بین طرفین نزاع، یعنی هم صحیحی ها هم اعمی ها خودشون با هم دیگه توافق کردن. حالا این بیان منه که اینها از محل نزاع خارج بشه. بله. حالا اجازه بدی، حالا این بیان مرحوم آقای خویی خیلی مجمله، عرض کردم دلیل خاصی اقامه نکرده. عبارت ایشون چی بود؟ لأن دخل هذه الامور في المسمى واضح البطلان و من ثم لم يحتمل احد دخل هذه الامور في المسمى، هیچ کس احتمال نداده که اینا داخل در مسمى بشن. بعد نتیجه میگیره که ولا اشکال، آخرش ولا اشکال فی خروج، عرض به حضور شما، هذه الامور ان محل النزاع، اینا از محل نزاع خارج. امام رحمت الله علیه بیان به اصطلاح واضح‌تر و کامل‌تری دارن و ایشون هم ضمن این که اصل امکان جریان نزاع را در همه اقسام پذیرفته، اما اینجا می‌فرماید که ما نمیتونیم بگیم شرایط همه داخل محل نزاعن یا همه خارجن، این به حسب مقام ثانی داریم عرض میکنیم ها. و الا به حسب مقام ثبوت و امکان که ایشون هر سه را ممکن میدونه، یعنی میگه هر سه قسم از شرایط داخل در محل نزاع. امام رحمت الله علیه میفرماید ببینید سنخ شرایط مختلفه، شرایط چند نوع هم، چون دو نوع و دو سنخ برای شرایط نقل میکنه. میگه بعضی از شرایط در واقع از قیود ماهیت مسمى هستند. درست شرطه، درست جزء ماهیت مسمات نیست. نماز خب معلومه متشکل از نیت و تکبیر و قیام و رکوع و سجود و ذکر و این امور. وضو جزء نماز نیست، جزء ماهیت نماز نیست. استقبال جزء ماهیت نماز نیست. اما اگر بخوان ماهیت صلات را تبیین بکنن، این در واقع منحل به اجزا و تقید به طهارت و استقباله. ماهیت نماز منحل به چند جزء به زمینه تقید به بعضی از قیوده، یعنی خود قیود خارج از ماهیت نمازن، خود قیود و شروط از ماهیت صلات خارجن، اما تقید به این قیود داخله در ماهیته. یعنی دو سه روز پیش عرض کردیم که التقید داخل و القید خارج، یعنی رکوع و سجود و سلام و تشهد مقیدن به طهارت میشه نماز. خود طهارت، خود وضو جزء ماهیت نماز نیست، اما تقید به وضو و طهارت در کنار اجزا میشه چی؟ مقوم ماهیت نماز. پس بعضی از شروط، شروط ماهیت و قیود ماهیتن، به عبارت دیگه بعضی از قیود، قیود نفس ماهیتن، بعضی از شروط و قیود شروط تحقق اون ماهیت در خارجن. فرق میکنه بین شروط ماهیت و شروط تحقق ماهیت. یکی مربوط به عالم خارجه، معلومه تحقق صلات متوقف بر یه شرایطی است. خب این شرط تحقق و صحت نماز اینه، اما بعضی از قیود عرض کردم به اجزا کار نداریم، ما بحثمون در شروطه. اون وقت ایشون میگه اون قیودی که از قبیل قسم اولن، اینها داخل در محل نزاع شدن، اما قیودی که از قبیل قسم دومن، اینا دیگه از محل نزاع خارج شدن. یعنی در واقع اون وقت باید تکلیف ما معلوم بشه، بگیم شرایط چه سنخ شرایطی هست. آیا شرایط از قبیل قیود مسمّا هستند؟ اگر از قبیل قیود مسمى باشن دهرن، اگر اون قید و شرط نباشد اصلا عنوان صدق نمی کنه. اگر تقید به استقبال، این قید، این تقید داخل در نماز باشه، خب اگر کسی رو به قبله نباشه اصلا به این نماز نمیره. اگر شرطی و قیدی از شروط و قیود صحت باشه، خب اینجا ولو فاسده اما صدق عنوان برش میشه. شروط رو باید ببینیم از شروط و قیود مسماست یا شروط و قیود تحقق و صحت. اگر از قبیل اولی باشه این حتما داخل محل نزاع هست که آیا این قید بودنش مدخلیت داره یا نداره در صدق عنوان. اگر از قبیل قسم دوم باشه چیه؟ خارج از محل نزاع. مثلا مثال بزنیم برای شروط تحقق، قصد وجه. مثال زدن که قصد وجه از شروط تحققه، هیچ دخالتی در ماهیت نداره. یا عدم المزاحم، یا عدم النهی، یا قصد قربت، اینا از شروط ماهیت و قیود ماهیت نیستن، اینا مربوط به قیود تحققن. قصد قربت هم همینطوره. صحیح بودن نماز منوط بر این که قصد قربت بکنه. اما حالا اگه کسی قصد قربت نکرد، این مشکلی در صدق عنوان نماز برش نیست. یا اگر کسی مثلا از در مسجد رفت تو، توجهی به نجاست نکرد، با اینکه دید نجسه، ازاله نجاست رو نادیده گرفت، رفت ایستاد نماز خوند، اینجا خب صحیحی ها میگن این لا یستقو علیه عنوان الصلات، اعمی ها میگن چی؟ یستقو، چون اینه مربوط به قیود تحققه نه قیوده. اما اگه یه نمازی رکوع نداشته باشه، خب معلومه یک بره تو شب هم وایسه اونجا، این اصلا صدق به عنوان نماز برش نمیشه. یه رو به قبله وانایسه، بله. حالا من بخواستم تنظیر بکنم، علا ای حال
وضو میشه جزء همون قسمت وضو از
ماهیت مسماست، تقید به اونو. ببینید پس به طور کلی اون چه که از محل نزاع خارج میشه، میشه قیود چی؟ تحقق و قیود صحت اون ماهیت، اینا خارجن. مثل عدم النهی، عدم المزاحم، قصد قربت، قصد وجه، اینا از محل نزاع خارجن. خب این در واقع با بیان مرحوم آقای خویی نزدیک به همان، با البته تبیین بهتر و دقیق‌تره. ایشون خیلی کلی گفته، گفته که عرض به حضور شما لم یحتمل احد دخل هذه الامور فی المسمى، روح حرف و اساس هر دو حرف یکیست. اینم در مناهج الوصول، مناهج الوصول جلد یک صفحه 147 و 148 امام فرمودن. خب پس در مجموع ما اینجا دو قول داریم. در مقام دوم یکی قول مشهوره که قائل به خروج بعضی از اقسام از بخشی از اقسام شرط از محل نزاع، بعد از آنی که امکان عقلی دخول شرائط در محل نزاع را پذیرفته. در مقابل این قول است که بعضی از اقسام شرط از محل نزاع خارج. خب در داوری بین این دو نظر، عرض به حضور شما به نظر میرسه حق با مثل امام و مرحوم آقای خویست. چرا؟ ببینید به هر حال نزاع و محدوده نزاع باید به گونه ای باشد که مستلزم لغویت نباشه. اصلا اختلاف اگر در یک امر و در یک محدوده ای باشه که به اصطلاح این تفاوت اقوال
نتیجه و ثمره‌ای برش ولو یه ثمره علمی مترتب بشه، خب این نزاع قابل قبولی است. اگر نزاعی باشد که نه ثمره علمی داشته باشه نه ثمره عملی، ولو در یک محدوده، خب معلومه اونجا این نزاع بی حاصله. در مورد شرایط مربوط به تحقق و صحت و مقام واقع و خارج، خب هیچ کدوم به اصطلاح دعوا ندارن در این که این شرایط عرض به حضور شما تأثیری در صدق عنوان نداره، چون مقام تحقق و خارج و امتثال و اتیانه، اونا در این جهت با هم اختلاف ندارن. اختلاف مربوط به مقام تسمیه است. چون نزاع از اولم ما هی گفتیم مربوط به مقام تسمیه است، پس باید در اون قیودی باشد که از قیود ماهیت مسماست. وقتی ما اصل این تقسیم رو پذیرفتیم که قیود و شروط دو دستن، یه دسته مربوط به ماهیت مسمان، اصلا این ماهیت قوامش به این هاست، یه دسته مربوط به عالم تحققن، دیگه نتیجه قهریش اینه، قیودی که ربطی به ماهیت مسمان ندارن، اینا دیگه محل نزاع نباشه. پس با ملاحظه اصل مسئله و نزاع بین صحیحی و عمی و اینکه این نزاع اصلا مربوط به مقام تسمیه است و کاری به عالم تحقق نداره، قهرن خروج قیودی که مربوط به ماهیت نیستن ثابت میشه. یعنی در واقع این یه امر متفق علیه که در مورد قیودی که اصلا به تسمیه و مقام تسمیه ارتباط ندارن نزاع نباید صورت بگیره، نزاع اینا از محل نزاع خارج میشه. هازا تمام الکلام فی الامر الخامس. اما الامر السادس، خب حالا این نزاع اصلا چه ثمره ای داره؟ حالا ما این نزاع از اول هم هی وعده دادیم، حالا هی تو سر و کله هم بزنن صحیحی و عمی که آیا الفاظ عبادات و معاملات برای خصوص صحیح وضع شدن یا برای عم، این چیزیست که انشالله در جلسه آینده باید بحث کنیم. یه روایت مختصرم بخونم چون چهارشنبه است، بالاخره در حد یکی دو دقیقه است. این به هر حال روایات حداقل این فواید رو داره که یه تذکری باشه برای ما. این روایت دیگه توضیحش معلومه، روایتی از رسول گرامی اسلام، من تعلم فی شبابهی کان به منزلت رسم فی الحجر، من تعلم فی شبابه کان به منزلت رسم فی الحجر، و من تعلم و هو کبیر کان به منزلت الکتاب علا وجه الماء. کسی که در ایام جوانی تعلم میکنه، دانش اندوزی میکنه، این مانند رسم و نقاشی روی سنگ، ببینید چقدر ماندگاره. و کسی که در سنین بالا و پیری و بزرگسالی و میانسالی تعلم و دانش اندوزی میکنه مثل نوشتن بر روی آبه. کسی که بر روی آب مینویسد با انگشت یا با یک رنگی با یک چیزی، این چقدر ماندگاره، به چند لحظه نمیکشه. اما رسم فی الحجر این قرنها میمانه. این بیان رسول گرامی اسلام اهمیت درک ایام جوانی رو برای ما ثابت میکنه. ببینید آقایون، هی احاله به حالا الان امروزه رو بگذاریم، بعدن میخونیم، بعدن فرصت داریم، حالا بعدن، بعدی به کار نیست. هر روزی که میگذره این قوه شباب و جوانی ضعیف میشه. هی احاله به فردا، یعنی احاله به یه زمانی که یادگیری شما ثمری نداره، مثل کتابت بر روی آب. قدر این ایام رو بدانید، این زود تمام میشه. اگر ببینید دیگه تا 40 سالگی ما میگیم جوانی، تا 40 سالگی جوانی، از 40 تا 50 میشه میان سالی، 50 به بالام که دیگه، 55 به بالام که دیگه میشه بزرگ سال. ببینید این واقعا، اینو دقت کنید، این همیشه این حدیث آویزه گوشتون باشه، من تعلم فی شبابه کان به منزلت الرسم فی الحجر و من تعلم و هو کبیر کان به منزلت الکتاب علی وجه الماء، بهار جلد 1 صفحه 222 حدیث 6. الحمدلله رب العالمین.
Thank you.